ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شهروندان اهل سنت در چند شهر ایران تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. نخستین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است. و وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که در مقابله با ایران هیچ گزینه‌ای را نباید از نظر دور داشت. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با این بخش خبری. معترضان در برخی شهرهای سنی نشین در ایران روز جمعه پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در خاش و زاهدان مردم ضمن حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه شهر زاهدان علیه علی خامنه‌ای شعار دادند. در گالیکش در استان گلستان نیز مانند چند هفته اخیر تجمعی در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج برگزار شد. بنابر گزارش‌ها برخی شهرهای سنی نشین در شمال غربی ایران نیز شاهد تجمعاتی ضد حکومتی بود. در همین حال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بن‌بست کنونی در ایران دانست. این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. اما 59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که از صبح جمعه با نشست‌های غیر رسمی آغاز شده بود از بعد از ظهر امروز به صورت عمومی آغاز به کار کرد و 3 روز هم ادامه خواهد یافت. در آغاز بخش عمومی این کنفرانس دبیرکل ناتو و وزیر دفاع اسرائیل دیدگاه‌های خود را بیان کردند و سخنرانی ویدیویی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند. علاوه بر اینها قرار است شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی هم در این کنفرانس سخنرانی کنند. وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تأمین کننده سلاح‌های مرگبار در جهان تبدیل شده گفت با وجود تحریم تسلیحاتی ایران در حال مذاکره یا فروش سلاح به حدود 50 کشور جهان است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت رژیم ایران دیگر یک تأمین کننده تجهیزات برای گروه‌های نیابتیش در منطقه نیست و به یک نهاد چند ملیتی برای پخش سلاح‌های از قبیل پهپاد در اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی است. اما جبهه اصلاحات ایران راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی را رد کرد. جبهه اصلاحات ایران اصلی ترین تشکل اصلاح طلبان نزدیک به حکومت اعلام کرده که از میان 2 بیانیه جداگانه‌ای که از سوی میرحسین موسوی و محمد خاتمی درباره شرایط سیاسی کنونی ایران صادر شده از بیانیه آقای خاتمی حمایت می‌کند. بیشتر بشنوید در این رابطه از وحید پوراستاد.
جبهه اصلاحات ایران با حمایت از بیانیه اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به طور ضمنی در مقابل بیانیه میرحسین موسوی برای عبور از جمهوری اسلامی موضع گرفت. در بیانیه جبهه اصلاحات ایران که ریاست آن را بهزاد نووی بر عهده دارد آمده است واهمه و پرهیز از هرج و مرج و خشونت بی پایان و در نتیجه تباه شدن آینده ایران و فرزندان آن این تکلیف را به ما می‌دهد که در تلاشی که این بیانیه برای گشودن راه برون رفت از این وضعیت صورت می‌دهد با خاتمی همراه باشیم. احسان نادرپور، روزنامه نگار سیاسی در ترکیه.
از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که میرحسین رسما اعلام کرد در کنار مردم میست و انتخاباتو تحریم میکنه، فاصله بین اصلاح طلبها و میرحسین شکل گرفت تقریبا. منتها اون روزها اصلاح طلبها برای اینکه بدنه خودشونو نگه دارن برداشت دیگه ای از صحبتهای میرحسین کردن و گفتن که در انتخابات شرکت میکنه و میرحسین هم به صراحت نگفته که شرکت نکنید. حالا هم که میرحسین سریعترین موضع خودشو تو سالهای اخیر در مورد گذر از جمهوری اسلامی گرفته و اون پایان شعار معروفش در مورد اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو اعلام کرده، باعث شده که اصلاح طلبا به صراحت بیان مرزبندی خودشون با میرحسین رو اعلام کنن. ولی خب این بیانیه نشون میده حتی صحبت خاتمی هم که گفته بود اصلاح طلبی به پایان رسیدم خوب تحلیل نکردن و این مرزبندی رو انجام دادن، در صورتی که اگه نگاهی به واکنش اصلاح طلبای سابق میکردن میفهمیدن که بیانیه خاتمی با اقبالی هم مواجه نشده.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین 16 بهمن در بیانیه‌ای براندازی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد که به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست و همچنان فرصت برای اصلاحات باقی است. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این آقای خاتمی نمیخواد به پذیری که رویاش شکست خورده و همون آرزو اندیشی وجود داره، در حالی که بنبستش رو نیاز نیست آقای میرحسین نشون بده. خود آقای خاتمی تو همین پیامش میگه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمیشود. پس چرا اگر نشانه مشاهده نمیشه پس شما به تغییر راه بدین؟ یا میگه براندازی رو به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور داره توصیه نمیکنن. آیا خطرات نبود جمهوری اسلامی بیشتره یا بود جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی است که آقای خاتمی جواب نمیده.
یک روز قبل از بیانیه محمد خاتمی، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای برای اولین بار خواستار گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی شده بود. او نوشت که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست. پیشتر ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از نیروهای اصلاح طلب کشور خواسته بود که به آقای میرحسین موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن:
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد می‌کرد یا خواهان بازگشت به دوران به گفته او طلایی دهه 60 زمان رهبری خمینی بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. به نظر می‌رسه که با بیانیه میرحسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از اعتراضات سال 88 و حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد.
روز گذشته 5 تشکل سیاسی ایرانی خارج از کشور از جمله اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران، فدائیان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران با صدور بیانیه مشترک از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران حمایت کردند و آن را برخواستن صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور به رغم سرکوب سنگین حکومت در 5 ماه گذشته دانستند. علی افشاری عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران:
جمهوری خواه سکولار دموکرات انتشار منشور توسط تشکل صنفی و مدنی ایران رو یک اتفاق مهم سیاسی ارزیابی کرد و خب این نشون دهنده این هستش که نیروهای جامعه مدنی ایران علارغم ضربات سنگین و محدودیت‌های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی علیه اونا اعمال کرده، اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن، فعال هستن، آگاه هستن نسبت به مسئولیت خودشون و شهر و از هر گذاری که به لحاظ تاریخی میتونن انجام بدن. خب این یک ظرفیت مهمی رو ایجاد میکنه که این اعتراضات خیابانی که به هر حال حالت و هنوز توده‌ای داره رو به سمت اینکه این اعتراضات یک حالت سازمان یافتگی پیدا بکنه، بازدهیش افزایش پیدا بکنه و احتمال موفقیتش بیشتر بشه رو این ظرفیت‌هایی رو براش ایجاد کرده و از این منظر هستش که این 5 تشکل این رو یک ارزیابی مثبتی ازش کردن، گام مهمی برای تقویت گذار انقلابی تونستن و به خصوص تأکیدی که اونها دارن که ایران آینده ایرانی باید باشه با رد و نفی تمامی اشکال استبداد موجود در تاریخ معاصر ما.
پیشتر 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران در بیانیه با عنوان منشور مطالبات حداقلی با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی 12 خواسته خود را برای بهبود شرایط کشور اعلام کردند: آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو فوری صدور مجازات اعدام، برابری حقوق زنان با مردان، عدم دخالت دادن مذهب در سیاست و لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله این مطالبات بودند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه که این یک قدم به جلو است. یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنند و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه.
8 چهره سرشناس مخالف حکومت ایران روز جمعه 21 بهمن در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران که در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شد، بر همبستگی و همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی به همراه شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی از جمله این افراد بودند. در این نشست همچنین اعلام شد که منشوری مشترک برای همبستگی و سازماندهی برای ایران بر پایه اصول مشترک و بر مبنای حقوق بشر و برابری انسانها تدوین و به زودی منتشر خواهد شد.
وحید فروستاد گزارش می‌داد درباره دو بیانیه جداگانه میرحسین موسوی و محمد خاتمی پیرامون شرایط سیاسی کنونی ایران. اما سری بزنیم به ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور که خود 20 سال پیش در پی موج خشم عمومی در برابر زلزله مرگبار سال 1999 به قدرت رسید، حالا درگیر یکی از جدی‌ترین چالش‌های عمر سیاسی خود شده و آینده‌اش به نحوه واکنش او و دولتش به یک فاجعه ویرانگر طبیعی گره خورده. اردشیر طیبی نگاهی کرده به چالش‌های سیاسی که آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 3 ماه مانده به انتخابات در این کشور با آنها روبروست.
پس لرزه‌های مهیب‌ترین زلزله 100 سال اخیر در ترکیه، حالا دارد 2 دهه حکمرانی رجب طیب اردوغان بر این کشور را نیز به لرزه در می‌آورد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه در 20 سال اخیر همواره توانسته بود با گسترش ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های انتخاباتیش نظر رای دهندگان را به خود جلب کند. اما حالا بسیاری عدم توجه به استانداردهای ایمنی و ساخت و ساز نامرغوب را پاشنه آشیل این حزب در انتخابات آتی می‌بینند. اردوغان البته این انتقادها را قبول ندارد. او در بازدیدی که هفته گذشته از مناطق زلزله زده داشت، ویرانی ها و خسارات را دست سرنوشت خواند و گفت هیچ دولتی نمیتواند برای چنین فاجعه ای آماده باشد. از طرف دیگر منتقدان میگویند کمک های امدادی توسط دولت به صورت آمدانه ای بیشتر به استان هایی تعلق میگیرد که در انتخابات های گذشته به حزب عدالت و توسعه حزب آقای اردوغان رای دادند. از میان 10 استانی که متأثر از زلزله شده اند، 6 استان به طور سنتی به عدالت و توسعه رای میدادند. اما به طور مثال استان هاتای در جنوب ترکیه و هم مرز با سوریه که به طور معمول رأی خود را به اپوزیسیون آقای اردوغان می‌داده، کمک کمتری هم پس از زلزله دریافت کرده. همچنین افراد نزدیک به دولت در روزهای اخیر بارها از تعویق انتخابات صحبت کردند. تعویقی که می‌تواند فرصتی به دولت مستقر برای سر و سامان دادن به حامیانش بدهد. اما این تعویق نیز طبق قانون اساسی ترکیه مگر در شرایط جنگی نمی‌تواند بیش از 1 ماه باشد. اپوزیسیون هم اگرچه به شدت مخالف تعویق انتخابات است، اما هنوز نتوانسته بر سر نامزدی واحد برای ریاست جمهوری به توافق برسد. مشکل دیگری که اردوغان با آن روبروست امکان قانونی نامزدی برای انتخابات پس از 2 دور است. ابراهیم کابوغلو، یک استاد حقوق اساسی و سخنگویان حزب جمهوری خلق ترکیه، به رویترز گفته که اردوغان تنها در صورتی میتواند نامزد انتخابات باشد که این انتخابات پیش از ماه ژوئن برگزار شود. در قانون اساسی ترکیه محدودیتی 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده. اما همچنین اگر مجلس پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری درخواست انتخابات زود هنگام دهد، امکان نامزدی برای بار سوم نیز وجود خواهد داشت. کابوغلو به رویترز میگوید که اگر اردوغان بخواهد بعد از ماه ژوئن نامزد ریاست جمهوری شود، باید قبل از آن قانون اساسی تغییر کند. تغییری که بسیار مسئله ساز خواهد بود. برآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 خود حاصل تبعات زلزله مرگبار سال 1999 بود که 17000 نفر را کشت و محبوبیت دولت وقت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا این بار نیز یک فاجعه طبیعی می‌تواند عرصه سیاست در ترکیه را زیر و رو کند یا خیر.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با تبعات احتمالی زمین لرزه در ترکیه برای رئیس جمهوری این کشور آقای اردوغان، اون هم 3 ماه مونده به انتخابات در این کشور. چند نکته رو هم اضافه بکنم در رابطه با زمین لرزه در ترکیه و سوریه. شمار تلفات در 2 کشور ترکیه و سوریه از مرز 44000 نفر گذشته. 38000 نفر دست کم در ترکیه جانشون رو از دست دادن و حدود 6000 نفر هم در سوریه. در ترکیه ترکیه. این نکته هم اضافه بکنم که 265,000 واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شدند. بسیار سپاسگزارم ازتون که همراه ما بودید در این بخش خبری. ساعت 19 مجدد با شما خواهیم بود.